اون هست که دیپلماسی ما هم بره همین رو هم در عمل مصطلحاً میگن نقدش بکنه از نظر دیپلماتیک.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. بریم اتاق فرمان یه بخشو بشنویم و برگردیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
ظهر شما بخیر باشه. انشالله برنامه گفتاور رو میشنوید از رادیو دوست داشتنی تهران. در این فاصله مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن و این مشکل مهم تهران همزمان که شما رادیو تهران رو میشنوید حل نمیشه. مشکل در واقع ترافیک، خصوصا ترافیک پنجشنبه های نزدیک سازمان همیشه دردسر سازه. آقای دکتر علی پارسا خصال رو در خدمتشون هستیم، کارشناس وسایل بین الملل. آقای دکتر کمی هم سرد تهران.
بله.
سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو تهران و عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که داشتم در خدمت.
متشکرم از شما. تا اینجا ما با آقای دکتر هادی ثروتی و آقای دکتر عماد آبشان هستم که به صورت تلفنی گپی زدیم، گفتگوی کردیم درباره تحولات منطقه و البته آقای آبشناس هم صحبت کردن در مورد بال دیپلماتیک در واقع جمهوری اسلامی. آقای دکتر خیلی میگن که در واقع انقریبه که ایران پاسخ جسارت در واقع صهیونیست ها رو بده. میخوام از این زاویه با شما صحبت بکنم و همه ما لحظه شماری میکنیم برای این اتفاق، برای این که نه فقط ما، یادمون هست که با باقی مانده بوستر موشک ها و باقی مانده موشک های جمهوری اسلامی چطور دور افتخار می زدن هم در سرزمین های اشغالی مردم مظلوم فلسطین و هم در یکی دو تا کشور اطراف و منطقه که در واقع برخی از این بوستر ها افتاده بود پایین و همه ما دیدیم که اون شب چقدر ملت های مسلمانی که در واقع از سکوت متاسفانه دول خود رنج می بردن از ابتدای هفته اکتبر تا الان و البته از خیلی سال پیش، انشالله که یک بار دیگر در واقع با این اتفاقی که خواهد افتاد انشالله که هرچه سریع تر هم باشد و به نحوی که دشمن مقابل ما قدرت ما را بفهمد، یعنی همین فرمایشه از اتاقا به مضمونش رو عرض کردم، در این باره با شما صحبت بکنیم.
بله، البته در مسیر که بودم موج 94 هستی رادیو تهران. بله. درسته. صحبت های آقای دکتر رو گوش میدادم، حالا نکاتی که فرمودن تکمیل کنم. خب اول یه نکته عرض کنم، این که بازدارندگی 100% ما بتونیم ایجاد کنیم این محال هست، به خاطر بله. اینکه رژیم صهیونیستی در یک باطلاقی فرو رفته و در ورطه افتاده که اصل و اساس و وجودش در خطر افتاده. و شما چه زمانی میتونی بازدارندگی 100% ایجاد کنی؟ زمانی که یک تهدیدی برای اون رژیم داشته باشی که از اون بالاتر چیزی نباشه. وقتی که رژیم صهیونیستی موجودیت خودش رو دیگه در خطر داره میبینه، مثل کسی که داره غرق میشه در مثل میگن، دستش رو به هر چوب خشکی میگیره، بنابراین نمیشه انتظار داشت که بعد از فرضاً حمله مجدد ایران دیگه هیچ شرارتی از رژیم صهیونیستی سر نزنه. بلکه اون چیزی که مقام معظم رهبری هم بهشون اشاره کرده بودن این بود که این محاسبات رو باید ما به هم بزنیم، یعنی این که اون شرارت‌های بعدی رو هم که احتمالاً رژیم صهیونیستی داشته باشه با این محاسبه که ضربات یا خفیف هست برای او یا ضربه‌ای زده نمیشه. خب نکته حالا مثلا مثالش مثل سوریه هست که هر وقت که رژیم صهیونیستی اراده کنه میاد و قسمت‌های از سوریه رو، حالا اهدافی که از پیش تعیین کرده برای ترور هست یا غیره، اطراف فرودگاه دمشق هست، میاد و ضربه میزنه و متقابلا سوریه هم خب اقدام خاصی انجام نمیده. یعنی محاسبه در رژیم صهیونیستی اینطور تثبیت شده. ما خب جالب هست که در ترور شهید اسماعیل هنیه هم یک بازی فریبی رو ایالات متحده اروپا در کنار رژیم صهیونیستی داشتن که دوباره شاهدیم که همون بازی رو الان آغاز کردن، یعنی وعده صلح، وعده آتش بس، از اون ور کم کردن انگیزه و اراده در برخی مسئولین جمهوری اسلامی با این وعده ها و نهایتا ادامه شرارت ها و ضربات بعدی. و خب این فرمایشی که مقام معظم رهبری داشتن به نظر میرسه که دیگه ما نباید، این که عرض میکنم فریب چیزی بود که خود مسئولین محترم جمهوری اسلامی هم بهش اشاره کردن که این فریبی بود که آمریکا داشت که وعده صلح داد، وعده آتش بس داد، نتانیاهو رفت در سازمان ملل و دیگه با این شرایط کسی فکر نمیکرد شرارت خاصی بکنه و بعد از اون دوباره شهید سید حسن نصرالله هم ترور شد و به شهادت رسید. بنابراین عرض بنده این هست که ما بازدارندگی 100% نخواهیم داشت، اما میتونیم محاسبات رژیم صهیونیستی رو در شرارت‌های آتیشون برهم بزنیم و نقش جمهوری اسلامی در تحولات آینده منطقه به خصوص در سرنوشت این جنگ خیلی از این جهت میتونه مؤثر باشه.
متشکرم از شما آقای پارسا خلال خسال و آقای دکتر ثروتی، خدمت شما هستیم. این نکته‌ای که آقای در واقع پارسا خسال گفتن رو من خیلی در واقع دوست داشتم، بحث بر سر این که بازدارندگی 100% نیست، بلکه شما باید ریشه ماجرا رو حل بکنید. ریشه ماجرا هم به نظر من و به نظر خیلی از مسلمان‌ها و کسایی که در واقع حرف می‌زنن محو اسرائیل، تا اون قده سرطانی محو نشود به نظر من هیچ اتفاق نمی‌افته. اون قده سرطانی باید محو شود و ما هم نشانه های زیادی دیدیم. اینکه به نظرم یه حرفی رو آقای گنجی یه جایی توی جلسه گفتن، از کارشناسان خوب سیاست خارجی گفتن که همیشه اون کسی که زیاد آدم میکشه برنده نیست. یعنی اینکه قرار نیست بگیم که کدوم طرف ماجرا بیشتر تونسته تلفات بذاره، مهم اینه که چه تأثیر بیشتری تونسته بگذاره. شما باید اسرائیل رو، رژیم صهیونیستی رو با قبل 7 اکتبر مقایسه بکنید، نه با اینکه حالا چند تا در واقع بمب گذاشته، چند تا موشک زده، چند نفر رو ترور کرده. میخوام از این جهت از شما این سوال رو بپرسم آقای ثروتی، اسرائیل رژیم صهیونیستی با 7 اکتبر امسال که سالگردش هم رد کردیم واقعا فرق کرده؟ واقعا ضربه خورده؟ واقعا ضعیف شده؟ اگر ما پاسخ این سوال رو بدیم، اون وقت میفهمیم که این قده سرطانی رو داریم هضم میکنیم یا این قده قوی تر شده.
خب قسمت دوم صحبت اون موند، ولی
خیلی وقت نداریم، ما 4-5 دقیقه کلا وقت داریم. به نظرم سوال دوم رو اگر پاسخ بدید به.
بله خواهش میکنم. ببینید، به این نقطه رسیدیم که دستگاه محاسباتی بیرونی ها طبیعتاً نسبت به این قضیه که ایران خویشتنداری بکند و دوباره به قول آقای دکتر خسال فریبی ما بخوریم یا خود فریبی بکنیم، اونا خب از خداشونه. اما مهم این است که در داخل ما دستگاه محاسباتیمون چرا باید اشتباه بکند یا خدای نکرده خطای احتمالی داشته باشد. خب من حالا میام به قسمت دوم سوال شما که سوال اصلیتون بود، اخیر فرمودید، میام. در قبل از به اصطلاح طوفان الاقصا، خب طبیعتاً صهیونیستا به عنوان قدرت برتر منطقه، به عنوان یکی از 5-6 قدرت بزرگ دنیا خودشونو محاسبه میکنن و سرمست بودن سالها از این که ما دیگه شکست ناپذیریم، ما کسی نمیتواند ما رو شکست بدهد، هر کی اومده آزمایش کرده پس زده، این صحبت ها زیاد بله. کردن و خودشونو یه پهلوانی میدونستن که البته بعدن معلوم شد که از نظر به قول بچه های ما پهلوان پنبه است. صهیونیست ها خب یک به اصطلاح اقتدار نظامی داشتن، یک سری چیزا رو مؤلفه های به اصطلاح مثل دموکراسی و نمیدونم اقتصاد خوب و فناوری و اینها رو یدک میکشیدن. اما طوفان الاقصا و متعاقباً هزینه های ناشی از این جنگی که بیش از یک سال طول کشیده، نه تنها در ابتدا هیمنه صهیونیست ها رو به هم ریخت به لحاظ اطلاعاتی، امنیتی، نظامی غافلگیر شدن، یه بررسی یا آسیب شناسی از وضعیت موجود و وضعیت مطلوبی که حالا قبل از به اصطلاح طوفان الاقصی داشتن مقایسه‌ای بکنیم، میبینیم که به لحاظ نظامی که خب معلومه دیگه به ناکجا آباد رسیدن، به لحاظ بله. اقتصادی دیگه صنعت گردشگری، کشاورزی، توریسم، فناوری، اقتصاد، همه ایناشون به هم ریخته. به لحاظ سیاسی هم در داخل دچار اشکالات و اختلافات زیادی شدن، تو سطح سیاست خارجی دچار انزوا شدن که دیگه از هیچ قانون و قاعده ای نمیشناسن. خب این به هم ریختگی که موجب این میشود که تندروترین کسها میان پشت به اصطلاح سیستم صدای یا سیمای اون کشور میان یا رو گریه میکنه اسموتریچ یا دیگران، و چند روز قبلش هم اظهار ناراحتی میکنه که آقا هزینه ها این بوده است، اقتصاد ما فلج شده است، شهروندان ما در شمال و جنوب سرزمین های اشغالی نمیتوانند کار کنن. خب اینا خودشون اعترافاتی میکنن که آقا ما واقعا به لحاظ وضعیت موجود اون در مؤلفه های راه بردی دوچار مشکلیم. خب معلومه محاسباتی که خود اونا اقرار میکنن که اصلا اساس این که الان دارن همه قاعده بازی رو به هم میزنن به خاطر همین است که در این مؤلفه هایی که اشاره کردیم نمونش رو واقعا دوچار اشکال شدن. شما ببینید رژیم صهیونیستی روزانه بین 250 تا 300 میلیون دلار غیر از این موشکایی که خرج میکنه برای موارد وعده های صادقی کده و اینها، روزانه 250 تا 300 میلیون دلار داره هزینه میکنه. خب این هزینه ها، این محاسباتی که ما میکنیم، یعنی الان بیش از 100 میلیارد دلار الان اینا هزینه کردن. از کجا اینا میارن؟ جی دی پی اسرائیلیا مشخصه، درآمدشون مشخص است، بودجهشون مشخصه. معلومه که از دو سه ماه اول که همه اینا رو پیشخور کردن و آمریکا و غرب هستن که الان این مرده محتضر رو سر پا نگه داشتن. بنابراین اون چه که ما برآورد میکنیم تو سطوح راهبردی، اسرائیل ها دچار مشکلات و فروپاشی هستن الان، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی. ببینید فرماندهان نظامیشون دستور میدن که آقا بیاید نیروهای احتیاط بیان زیر به اصطلاح بلیط و پرچم بیاید بایستید بجنگید، امتناع میکنه. از 17000 نفر 14000 تاشون گفتن آقا ما نمیان. خب این وضعیت نظامی، این وضعیت اقتصادی، این وضعیت سیاسی، این وضعیت اجتماعی به هم ریخته که با مشکلات روانی بسیار گسترده ضرباتی که میخورن، نشان میدهد که صهیونیست‌ها واقعا تاباوریشون، اون آستانه تحملشون به هم ریخته. خب این مقایسه خیلی ساده ایست که با اعترافات خود اونها میشه به این نتیجه رسید.
و خیلی جالب ترش آقای پارسا خصال اینه که من فکر میکنم خودم شخصا مثلا 2.5 یورو به 3 بود از روی صدای پدافند قدرتمند جمهوری اسلامی متوجه شدم که جسارتی صورت گرفته و اتفاقی افتاده. و خب ماها در تمام منطقه در این از 7 اکتبر تا الان خیلی چش و گوشمون عادت کرده به این خبرها، اما سمت خودمون در واقع خیلی سرصدایی نشنده بودیم. خب من به عنوان یک آدم خبرنگار، به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان یک آدم رسانه‌ای 1001 تحلیل داشتم که الان صبح چه اتفاقی میفته، چرا آژیر خطری زده نشده. این مهمترین سوال اینه که آقا در شرایط این شکلی
خواب مردم به هم
همین رو از میکنم، نه آژیر خطری زده. بعد گفتم خب الان میریم اونجا میبینیم که در واقع یک صفای طویله، نمیدونم اینا تحلیلایی که اینا درست کرده بودن ها، که الان یه صفای طویل پمپ بنزین داریم، آقا الان جاده شمال قفل میشه، جاده شرق قفل میشه، آقا الان هیچکی بچه‌ش مرسی نمیبره، همه این حرفا دیگه. بالاخره شما اینجوری فکر میکنید، ولی صبح نه آجر خطری روشن شد در ما، نه صبح نمیدونم کس بچه‌ش مرسی نبرد، نه پمپ بنزین. اینا روایت من نیست، همه اونایی که لااقل الان رادیو تهران دارن گوش میدن، در خود تهران میدونن. چرا این شکلی شد در داخل ایران؟
بله، یک دلیل مهمش، یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم بین ساکنان سرزمین‌های اشغالی و مردم ایران، این که ما ایرانی هستیم اما اونها اسرائیلی نیستن، یعنی وطنشون جای دیگه است و با کوچکترین خطری اون محل خطر رو ترک میکنن. دوم این که ما به هر حال، حالا درست سن همه نمیرسه، ولی به هر حال 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و بحث تاب‌آوری اجتماعی رو در اون سالها میشه گفت هم مسئولین هم مردم تمرین کردن. اون شبهایی که و اون روزهایی که آژیرهای خطر از رادیو پخش میشد و مردم یا دانش آموزانی که در مدارس بودن، حالا الان میگم شاید خیلی یادشون باشه، به پناهگاه های زیر مدارس میرفتن، به پناهگاه های در محلات میرفتن، خیلی از عروسی هایی که به هم میخورد یا متاسفانه بهش حمله میشد. خب اینها مجموعه دلایلیه که مردم ایران از لحاظ تاب‌آوری و استقامت اجتماعی سطح بسیار بالایی قرار دارن. اما از اون سمت ساکنان سرزمین‌های اشغالی با وعده یک سرزمین آرام و امن و بهشت موعود وارد اون سرزمین شدن، از لهستان، از آلمان، از مجارستان، از کشورهایی که الان در حال حاضر یک امنیت نسبی داره و برای همین تحمل کوچکترین تنشی رو اینها ندارن. یکی از مسائلی که الان بین نیروهای نظامی و بین نیروهای سیاسی هم اگر تحلیلگران دقت کنن در رژیم صهیونیستی یک اختلافی داره خودشو نشون میده، این آماری که درز پیدا میکنه از کشته ها، از زخمی ها، که به نظر میرسه خود ارتش داره آمدانه، ارتش رژیم صهیونیستی اینها رو منتشر میکنه، یا اختلافی که بین وزیر دفاع و نخست وزیر وجود داره، همه ریشه در این داره که جامعه اسرائیل اونجوری که از قرائن و شواهد مشخص است تاب‌آوری جنگ فرسایشی رو در این حد نداشته. و اگر نبود دوپینگ هایی که ایالات متحده داده، یک رسانه عبری اخیراً آماری داده که 70% هزینه این جنگ رو که 65 میلیارد دلار باشه، یعنی 70% 65 میلیارد دلار باشه، یعنی حدود 100 میلیارد دلار هزینش بوده، ایالات متحده تقبل کرده. و اگر نبود هم شیخ نعیم قاسم این رو قبل از اینکه به عنوان دبیر کل البته اعلام بشن، 3 هفته پیش سخنرانی داشتن اونجا اعلام کردن که 1 ماه بساط تجاوز رژیم صهیونیستی جمع میشد اگر حمایت‌های آمریکا نبود. و همچنین خود مقام معظم رهبری هم در این صحبت اخیرشون که اشاره کردن فرمودن که در همون هفته اول شکست میخورد رژیم صهیونیستی اگر حمایت‌های آمریکا نبود، در بحث اقتصادی، در بحث امنیتی، در بحث فشارهای بین المللی که بر این رژیم وارد میشد، در بحث حقوقی که دست و پای رژیم داشت در مجامع بین المللی بسته میشد، همه اینها ما شاهدیم که ایالات متحده ورود کرده و رژیم صهیونیستی رو به مثابه شرف و ناموس خودش میدونه و میدونه که اگر این رژیم اینجا شکست بخوره و به اضمحلال بره، هم اروپا هم آمریکا، اون سیطره و اون سلطه این نظام غرب و نظام سلطه شکسته میشه و مثل دومینو بقیه مراحل و پله ها رو رو به شکست اینها طی خواهند کرد.
متشکرم از شما. ما 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. از اون 30 ثانیه های طلایی ها.
بله ببینید، حالا من سوال آقای دکتر هم ادامه میدم دیگه چون زمان محدود هستش. ایرانی ها به نظام خودشون اطمینان دارن، ایرانی ها تو مقاومت بزرگ شدن، در جنگ بزرگ شدن، طبیعتا آستانه تحمل آسیب پذیریشون متفاوته با صهیونیست ها. ما با این گفتمان مقاومت بزرگ شدیم، کما اینکه محور مقاومت هم این گفتمان رو داره به اصطلاح ترویج میکنه و تو منطقه تسری پیدا میکنه و آینده برای اینها خواهد بود. متقابلا صهیونیست ها اون چی که مسلم شده و در این تحلیل آوردیم، به نیابت از آمریکا و غرب دارن میجنگن، هیمنه‌شون به هم ریخته و طبیعتاً دارن دیگه از همه قوانین و مقررات و خطوط قرمز رد میشن برای اینکه بتوانن خودشون رو حفظ بکنن. ولی آینده معلوم است، مال به اصطلاح در این جنگ فرسایشی آینده مال کسانی است که تاب‌آوری بیشتری دارن و طبیعتاً تجربه نشون داد، تحلیلم کردیم که صهیونیست ها دارن فرو میپاشن. این مرده محتضر رو آمریکا و غرب نگه داشتن و بردری هم میزنن برای اینکه بتوانن خودشون رو حفظ.
بسیار ممنونم، متشکرم از شما، همچنین از شما آقای پارسا خسار، از آقای آبشن هستم که به صورت تلفنی در خدمت شما بودیم. کمال تشکر رو داریم، چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. با همه شما خداحافظی میکنیم، انشالله هفته آینده ساعت 14 مجددا در خدمت شما خواهیم. خدا یار و نگهدار شما.
سالم و پر انرژیه،
عسل میر نجمی،
انرژیزا مغذیه،
عسل میر نجمی،
شهد گل ارومیه، عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه، عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک، کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035 323 720 82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
عمری دلت گرم با چای بردشین، چای بردشین.
چناب، اولین تولید کننده شیرالات توگار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. پنبریزو به راحتی میشناسیم.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خانم ها آقایان، روزتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی تهران. لطفاً همچنان با ما باشید، چرا که ما از پخش رادیو تهران با شما هستیم و با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 همراهیتون میکنیم. مطمئنم که بهتون بد نمیگذره.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
ایرانی های عزیز، همشهری های دوست داشتنی، تهرانی های عزیز دل، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو تهران رو میشنوید. لطفاً همچنان با ما باشید. با اعلام ساعت 15 دعوتتون میکنم تهران ما سلامت رو بشنوید.
به نام خدای شفاده.